شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. یونان بسته مالی پیشنهادی اتحادیه اروپا را غیرمنطقی خواند و آن را رد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید با رسانه‌هایی که تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منتشر کنند برخورد می‌شود. و هزاران تن از مردم دانمارک برای احترام به دو قربانی حملات اخیر در کوپنهاگ به خیابان‌ها آمدند. سه‌شنبه 28 بهمن ماه 1393. سلام و صبح خیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن جعفری هستم، از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل گرد آمدند تا در مورد تغییر شرایط بازپرداخت وام یونان به رایزنی بپردازند. با این حال یونان پیشنهادات جدید اتحادیه اروپا را مضحک و غیرمنطقی خواند و آن را رد کرد. وزیر دارایی یونان که به بروکسل سفر کرده بود به نمایندگی از دولت جدید این کشور اصرار داشت که در شرایط بازپرداخت بدهی‌های کشورش تغییر ایجاد شود و همچنین اتحادیه اروپا وامی تازه در اختیار یونان قرار دهد. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های متخلف برخورد خواهد شد. آقای اجرایی بدون نام بردن از محمد خاتمی گفت در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد. هزاران تن در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برای ادای احترام به دو قربانی حملات جمعه شب در این شهر دیروز به خیابان‌ها آمدند. رسانه‌ها شمار شرکت کنندگان در این تجمع را حدود 30,000 تن برآورد کردند. هله تورنینگ شمیت نخست وزیر دانمارک خطاب به جمعیت گفت حس وحدت همچنان حسی قوی در دانمارک باقی می‌ماند و بر تمامی تهدیدها فائق خواهد آمد. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در تماسی تلفنی با نخست وزیر دانمارک با مردم این کشور ابراز همدردی کرده است. در دو تیراندازی جداگانه به یک مرکز فرهنگی و یک کنیسه که جمعه شب روی داد دو تن کشته شدند و مظنون این حملات نیز در پی درگیری با پلیس از پای در آمد. به رغم آغاز آتش‌بس جدید در شرق اوکراین، گزارش‌هایی در مورد حمله جدایی طلبان به نیروهای دولتی منتشر شده و همزمان دولت کیف نیز می‌گوید با توجه به نقض آتش‌بس حاضر نیست سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کند. کانون اصلی درگیری‌های فعلی اطراف شهر دبالتسف گزارش شده و وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که از درگیری‌ها در این شهر راهبردی به شدت نگران است. همزمان اتحادیه اروپا دیروز نام شماره دیگر از مقامات روسی و شورشیان اوکراین را به فهرست تحریم‌هایش افزود. یک قطار باری حامل نفت خام عصر دیروز در ویرجینیای غربی آمریکا از خط خارج شد و انفجار ناشی از آن شعله‌های عظیمی در منطقه پدید آورد. به گزارش رسانه‌های آمریکا این قطار حامل 100 واگن نفت خام بود که دست کم 14 واگن از خط خارج شد و یکی از آنها به رودخانه سقوط کرد. بنابر گزارش‌ها این حادثه تلفاتی در بر نداشته است. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراهید تا نخست نگاهی کنیم به چند کتاب تازه و بعد گفتگوی ویژه امروز. گزیده ای از اشعار توماس ترانسترومر، شاعر به نام سوئدی برنده نوبل ادبیات سال 2011، با عنوان به من بنگرید خاطره‌ها با برگردان محمد صادق رئیسی از سوی نشر سولار در تهران منتشر شده است. سنگسار تابستان، آخرین اثر فرشته مولوی، نویسنده ساکن کانادا، در حوزه داستان کوتاه است که همین روزها از سوی نشر الکترونیکی ناکجا منتشر شده. این کتاب 132 صفحه‌ای را از انتشارات جهانی آمازون هم میتوان خریداری کرد. سلطنت کوتاه پین چهارم رمانی از جان شتاینبک با ترجمه شهلا طهماسبی است که توسط نشر گلازین منتشر شده است. روز جمعه‌ای که پشت سر نهادیم برابر بود با 24 بهمن ماه، روزی که یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های شعر معاصر ایران حدود نیم قرن پیش تنها با 32 سال سن به تصادفی مرگبار درگذشت و برای همیشه با شعر شورانگیز و ذهن غریب و شخصیت متفاوتش در خاطره ی ایرانیان ماندگار شد. فروغ فرخزاد. امروز من با فرامرز سلیمانی، یک شاعر و نویسنده دیگر ایرانی، به یاد فروغ فرخزاد خواهیم بود. خیلی خوش آمدین آقای سلیمانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید اولین سوالم رو با خود شعر فروغ آغاز بکنم، شاید بهترین دریچه‌ای باشه که به این گفتگو میشه باز کرد. من اوریانم، 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 مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق، عشق، عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم. فروغ اون روح سرگردان رو از چه عبور داده آیه سلیمانی؟ آیا این انقلاب اقیانوس و انفجار کوه یک متافور صرفا شاعرانه است یا اشاره به جهان خود شاعر داره؟
بایستی که خود جهان شاعر که جهان عاشقانه ای هست و سرشار عشق هست، اون رو به این تصویر و به این متافور احیانا رسونده باشه، برای اینکه عشق و البته اصالت بیان و اصالت شعر و تأثیر و تأثیرها از مؤلفه ها و مشخصه های شعر فروغ هست و این عشق با فروغ آغاز شد در شعرش، در شعری که بسیار اوریان بود و در جامعه منزهگرای سنتی در خانه و خانواده و اجتماع خیلی قابل پذیرش نبود و بعد تبدیل به عشق شد که همراه با فلسفه فروغ شد، فلسفه زندگی فروغ شد و حتی اونجا که در شعر بلند پایانی ایمان بیاوریم به مرگ میاندیشه و بیشتر مرگ اندیشی شعرش، باز هم فروغ عاشق هست که مرگ اندیشی میکنه. برای این عشقی که این انقلاب رو در فروغ به وجود آورده و این عشقی که اون رو به این کلامی که شما قرار خوندین ازش و اشاره کردین میکشونه.
آیا فروغ فرخزاد حکم تاریخ ادبیات معاصر رو برای نسل امروز داره یا هنوز امکانات زبانی او قابل استفاده است؟
هر دو اینها، یعنی هم فروغ بخشی از تاریخ ادبیات ماست به خاطر اینکه اون نسلی که فروغ درش بود، نسل 1300 تا 1319، اینها شاعرانی بودن که بیشترشون و شاید همشون، همگیشون از شعر فریدون تولدی و بعدها نادرپور آغاز کردن، عده‌شون هم شعر مهدی حمیدی شیرازی رو میخوندن و اینها شاعران بازگشتی شدن و شاعران مثل نیما شاعر پیشرو نبودن و مثل فروغ و یا شاملو و آتشی به پیش نرفتن، ولی فروغ حتی پس از مرگش هم اکتفا نکرده به این و مدام به پیش رفته و چون به پیش رفته به موج پسانیمایی رسیده و به شاعران جوان امروز هم رسیده. بنابراین در واقع یک تیغ دودم هست که هر دو جنبه مورد ذکر شما و مورد پرسش شما رو پاسخ میده در شعرش.
نیما جایی گفت که من رودخانه ای هستم که هر کس میتواند از هر جای این رودخانه به قدر وسعش آبی برگیرد. دقیقا رودخانه شعر فروغ چه چیزی رو به شعر معاصر ایران پیشنهاد میکنه که به گفته شما هنوز قابل بهره برداریه؟
اصالت در شعر فروغ یک الگو هست، یعنی در شعر معاصر ما، در شعر امروز ما شاید اگر دو نمونه عمده رو بتونیم ذکر کنیم، شعر نیما هست و شعر فروغ هست که از اصالت به شدت برخوردار هست. نکته دیگه‌ای که در شعر فروغ هست و آموزنده هست این هستش که این عشق به شدت ریشه دوانده در ذهنیت فروغ و در کلام فروغ، اون هم یک چهره عمده دیگه هست که میتونه الگویی باشه برای شاعران امروز که از اون رودخانه فروغ بتونن آبی بردارن و به سرچشمه‌های آفرینشی خودشون اضافه کنن.
گفتید اصالت. اصالت اما یک واژه عمومی و کلی هم میتونه باشه. منظور شما به طور مشخص و دقیقا از اصالت در شعر فروغ چی هست؟
اصالت به این معنی هست که فروغ کلامش و ذهنیتش و نگاهش متعلق به خودش هست. کمتر در شعر فروغ میتونیم رد پای شاعران دیگه رو در کلامش، در بیانش کمتر میتونیم پیدا کنیم.
نکته مهمی که درباره شعر فروغ فرخزاد اغلب حیرت آوره این جهشیه که بعد از سه دفتر نخستش در دو کتاب آخرش ادامه میده، یعنی در فاصله سال 36 که عصیان رو میده بیرون تا 1341 که تولدی دیگر رو منتشر کرد فقط 5 سال فاصله بود. چه چیزی در جهان این شاعر رخ داد یا به قول خودش چه چیزی رو از انفجار کوه گذر داد تا به چه نقطه‌ای برسه؟
عشق در جان شاعر اقامت کرد، قرار گرفت و اون رو بیقرار کرد و عشق بود که فروغ تولد دیگر و فروغ ایمان بیاوریم و شعرهای همزمان اون رو به وجود آورد.
ولی آقای سلیمانی فقط عشق نیست که سرشار در سطرهای فروغ، که البته به درستی اشاره میکنید، آنچه که برجسته است در دو کار آخرش اون خردمندی، اون پختگی جان، اون جهاندیدگی و اون جانبینی متفاوتی است که انگار فروغ چند زندگی رو زیسته در بعضی از سطرهاش یا کلماتش. یک جور شهود به نظر میاد.
عشق هست که اون سیمای اجتماعی فروغ رو نقش میزنه و در دو سه کتاب اول البته همچنان که اشاره کردیم و همیشه اشاره شده اعترافات کامجویانه رو عرض میکنه، ولی در دو کتاب آخر هست و در سالهایی که این شعر اشعار این دو کتاب رو گفته اون وقت به اون سیمای اجتماعی همراه با اون شهود بر مبنای عشق به این مرحله میرسه و حتی میگه که جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوش برخورد، خوش پوش و خوش خوراک از ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی، که یک جا اونها رو همه رو کنار میزنه و انقلاب فروغ و انقلاب شعر زنان رو پی میگیره که بیشتر بر اصل تجربه های فردی و تجربه های زنانش و تفکر رو درش ارائه میکنه.
خب به زاویه دیگری از زندگی فروغ نگاه بکنیم، به گمان شما چرا زندگی شخصی فروغ فرخزاد نیم قرن بعد از مرگش هنوز برای خوانندگانش جذابیت داره؟ کمتر کسیه که درباره مردان زندگی شخصی فروغ مثلا پرویز شاپور یا ابراهیم گلستان کنجکاوی نکرده باشه. این مثلا درباره شاعران همزمان خودش که شاعران بزرگی هم بودن مطرح نیست، مثلا درباره سپهری، اخوان، نیما و حتی شاملو، زندگی پرماجرای شاملو. این نکته چرا اینقدر اهمیت ایجاد میکنه؟
البته این یک مقداری در واقع مطبوعات دهه 40 دامن میزدن، ولی برخی از شاعران هستن که مثل فروغ و مثل سیلویا پلات شاعر امریکایی که زندگی خصوصیشون در شعرشون و در توجیه و توضیح و تبیین و تفسیر شعرشون دخالت بسیار داده شده. فروغ به نظر من از این امتیاز برخوردار هست که کوشش میشه که از طریق واقعیت‌های زندگیش کلماتش و شعرش و خطهای شعرش تبیین و تفسیر بشه.
این که بعد از نیم قرن هنوز هیچ زن شاعری در ادبیات پسانیمای ما نتونسته حد نفوذ و جذابیت‌های فروغ رو تسخیر کنه یا دست کم تحت شعاع قرار بده، برای ادبیات معاصر ما نشانه چیه آیه سلیمانی؟ نشانه خوبی است یا نشانه بدی است؟
خواهند آمد. هرگز شعر به یک شاعر متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. خواهند آمد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و نویسنده و مترجم ایرانی ساکن نیورلان در آمریکا، درباره فروغ فرخزاد. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه تا انتها همراهی کردید. تا هفته بعد.